ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 22 فروردین ماه 1394 به وقت ایران برابر با 11 آوریل سال 2015 میلادی را آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 12 درجه در اینجا و حدود 25 درجه هم در تهران. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی رو هم در پیش داشته باشید. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی داریم، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا امشب در ضیافت شام در اجلاس سران قاره آمریکا در پاناما شرکت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ها این برای نخستین بار است که یکی از رهبران کوبا به این نشست دو روزه دعوت شده است. سران بیش از 30 کشور قاره آمریکا در این نشست حضور دارند. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما و راول کاسترو پنجشنبه شب برای دومین بار تلفنی گفتگو کردند و انتظار می رود روز شنبه در جریان اجلاس با هم صحبتی داشته باشند. جان کری و ارنست مونیز وزیران خارجه و انرژی آمریکا هفته آینده برای توضیح درباره تفاهم هسته‌ای با ایران به کنگره می‌روند. خبرگزاری رویترز به نقل از دستیار مشاور امنیت ملی باراک اوباما این خبر را داده است. نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره و معدودی از دموکرات‌ها خواستار بررسی و تایید توافق نهایی هسته‌ای با ایران در کنگره قبل از لغو تحریم‌ها هستند و سناتور باب کارکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفته است که هفته آینده طرحی را در این مورد در این کمیته به بحث خواهند گذاشت. وزارت خارجه آلمان میگوید سرعت لغو تحریم‌ها بستگی به عملکرد ایران دارد. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه گفت ما متوجه هستیم که منفعت ایران ایجاب می‌کند تحریم‌ها هر چه زودتر لغو شود و هنوز درباره جزئیات جدول زمانی برای لغو تحریم‌ها گفتگو نکردیم، اما اینکه تحریم‌ها از چه روز برداشته شود بستگی به ایران دارد. آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه گفته بود او موافق یا مخالف تفاهم هسته لوزان نیست، اما در صورت رسیدن به توافق نهایی تحریم‌ها باید از روز امضای آن برداشته شود. به گزارش رسانه‌های آمریکا قرار است هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق این کشور روز یکشنبه رسماً نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کند. خانم کلینتون که 67 سال دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 رقابت تنگاتنگی با باراک اوباما برای انتخاب شدن به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات داشت. گفته می شود که او این بار از همان ابتدا نامزد اصلی حزب دموکرات خواهد بود. از حزب جمهوری خواه تا کنون سناتورها رند پول و تد کروز نامزدی خود را اعلام کردند. پاکستان روز جمعه ذکی‌الرحمن لخوی متهم به طراحی حملات تروریستی به ممبای هند را به قید 20,000 دلار وثیقه آزاد کرد. لخوی رهبر گروه افراطی لشکر طیبه در پاکستان است که اکنون غیرقانونی اعلام شده. او متهم است که طراح اصلی حملات تروریستی سال 2008 به ممبای هند بوده و از 5 سال پیش در زندان به سر می برد. اما دادگاهی در پاکستان حدود 4 ماه پیش رأی داد که هند شواهد معتبری مبنی بر دست داشتن او در آن حملات ارائه نداده و متهم باید به قید وثیقه آزاد شود. هند آزادی او را اهانت به قربانیان حملات به ممبای خوانده است. وزارت خارجه آمریکا آزادی لخوی را موجب نگرانی عمیق و فرانسه هم آن را مایه انزجار خواند. آن حملات از جمله به یک هتل بزرگ و یک مرکز یهودیان 3 روز ادامه داشت و 166 کشته بر جای گذاشت. تنها مهاجم بازمانده اخیراً در هند اعدام شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی کشتی به لس آنجلس در آمریکا رفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم ایران در این مسابقات در روزهای 22 و 23 فروردین در این شهر شرکت می‌کند. ایران در گروه دوم با تیم‌های آذربایجان، ترکیه و بلاروس همگروه است. و ارتش سوریه اعلام کرده که عملیات نظامی برای بیرون راندن گروه حکومت اسلامی یا داعش را از اردوگاه فلسطین یرموک آغاز کرده است. همزمان سازمان آزادی بخش فلسطین در بیانیه گفته است که در عملیات نظامی برای پس گرفتن این اردوگاه شرکت نخواهد کرد.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب.
مونت
متعاقدین مذاکرات هسته‌ای از منتشر نشدن فکت شیت ایران مربوط به تفاهم لوزان انتقاد دارند و اون رو خلاف نظر رهبری میدونن. گزارش خواهید شنید در این باره. یک سناتور ارشد از حزب دموکرات آمریکا هم به صف طرفداران ارجاع توافقنامه نهایی هسته‌ای به کنگره شد. گزارشی در این باره میشنوید. خرید برنج باسماتی از هند توسط ایران در کانون توجه رسانه‌های هندی قرار گرفته است، موضوعی که در سفر وزیر بازرگانی ایران به هند مطرح شد. جزئیات بیشتر در همین مجله. وزیر خارجه ترکیه راه حل بحران یمن را برقراری آتش بس و همکاری کشورهای منطقه دانسته است. گزارش می‌شنوید در این زمینه. سازمان گزارشگران بدون مرز از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته است روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی را بدون قید و شرط آزاد کند. توضیحات بیشتر در این باره. انتشار عکس نوزاد تلف شده مادری زباله‌گرد در ایران در رسانه‌های اجتماعی واکنش گسترده داشته است. این دومین بار است که این مادر به دلیل ضعف جسمی و کار سخت فرزندی مرده به دنیا می‌آورد. گزارشی در این زمینه. و خبرهای ورزشی همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. منتقدین مذاکرات هسته‌ای در ایران از اینکه مقامات وزارت خارجه ایران تا به حال فکت شیت یا همون برگه تفسیری ایران درباره تفاهم هسته‌ای سوئیس رو منتشر نکردند انتقاد دارند و میگویند که این مسئله خلاف نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت در مجلس از تهیه نامه اعلام آمادگی جمعی از منتقدان به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران برای برگزاری جلسه مشترک خبر داد. حمید رسایی لزوم چنین جلسه مشترکی را بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی می‌داند که روز پنجشنبه از دولت خواسته بود صحبت‌های منتقدین مذاکرات هسته‌ای را بشنوند. صدای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران.
یه عده مخالفن، یه عده اعتراض دارن. خیلی خوب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستن، مردمان علاقمند به منافع ملی هم، بسیار خوب یه جمعی از مخالفین را، از اون افرادی را که شاخصن، دعوت کنن حرفای اونا رو بشنون. ای بسا تو حرفای اونان نکته‌ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنن کارشون بهتر پیش بره، اگر چنانچه نکته‌ای هم نبود اونا رو قانع کنن.
حمید رسایی در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین میگوید دولت باید از نظرات منتقدان استفاده کند و پای میز مذاکره با استناد به همین پیگیری‌ها و مطالبات رسانه‌ای و همچنین مطالبات در مجلس سطح ادبیات خود را بالا ببرد و تلاش کند امتیاز بگیرد. آقای رسایی همچنین نسبت به عدم ارائه فکت شیت ایرانی حتی بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید رهبر ایران صراحتاً از تیم مذاکره کننده هسته‌ای خاصه برگه تفسیری خود را از توافق لوزان را به عموم مردم عرضه کند. قبل از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود فکت شیت ایران تهیه شده و در اختیار محمد جواد ظریف است. صدای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
فکت شیتی که امریکایی ها دادن میشه گفت درست و نادرست و با هم قاطی کردن و میشه گفت روایت و استنباط خودشونو دادن. تصمیم گرفته شد و جناب آقای ظریف دارن بررسی میکنن، یک فکت شیتی رو تهیه کرده سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه متفقن که الان دست آقای دکتر ظریف هست که اگر مصلحت بدونن این فکت شیت رو اعلام بکنن که برخی از این ابهاماتی که هرچند پاسخ داده شده ولی در چارچوب فکت شیت انشاءالله به عرض ملت بزرگ ایران برسه.
حالا حمید رسایی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص منتقد مذاکرات هسته‌ای انتقاد می‌کند و می‌گوید چرا محمد جواد ظریف نسبت به انتشار فکت شیت سکوت کرده و عباس عراقچی می‌گوید این فکت شیت همین صحبت‌های رئیس جمهور و وزیر خارجه است. صدای عباس عراقچی عضو تیم ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با تلویزیون ایران.
فکت‌شیت اصولا چیه؟ اون چیزی که آمریکایی‌ها به اصطلاح منتشر کردن، روایت اونها از توافقاتی هست که در دور اخیر مذاکرات ما بهش رسیدیم. طرفین مذاکره هر کدوم روایت خودشون رو میگن برای مستمعین خودشون. هر کسی خب طبعا از زاویه خودش میگه که چه اتفاقی افتاده یا چه اتفاقی قراره که بیفته، و طبیعی هست که هر طرف اون قسمت‌هایی که مطلوب خودش هست رو در این روایت خودش برجسته‌تر میکنه و ارائه میده. این کاری است که آمریکایی‌ها به صورت مکتوب کردن. روایت خودمون رو که یک روایت واقعی هست رو در صحبت‌های مفصلی که جناب دکتر ظریف با همه جزئیات، که حتی بعضیا ایراد گرفتن که چرا اینقدر جزئی، ما در اونجا روایت خودمون رو گفتیم. صحبت‌هایی که بنده داشتم در گفتگوی ویژه عرض کردم خدمت مردم ایران، جناب آقای رئیس جمهور در ارتباط زنده‌شون و بعد امروز در سخنرانی بسیار مهمی که در روز ملی فناوری هسته‌ای داشتن روایت ما رو فرمودن. ما با مردم شریف ایران، با مردم عزیزمون،
مکتوب چیز ارائه نخواهیم کرد.
مکتوب رو فعلا بنای ارائه کردن نداریم، ولی اگر لازم باشه این کار رو هم خواهیم کرد حتما.
حجت الاسلام حمید رسایی چنین موازه و به تعبیر او توجیهات از سوی تیم مذاکره کننده هسته ایران را بعد از سخنان آیت الله خامنه ای درباره لزوم ارائه برگه تفسیری را جای تعجب و سوال می‌داند. اما حجت الاسلام احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران از منتقدان می‌خواهد به گفتار اعضای تیم هسته ایران اعتماد کنند و واقعیات را ببینند و به تعبیر او مقید باشند که یک کلمه خلاف واقع نگویند، و البته از مسئول اولان هم میخواهد به طور منطقی پاسخگوی منتقدین مذاکرات هسته‌ای باشند.
گزارش بود از وحید پوراستاد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن هم موضوع هسته‌ای ایران موضوعی داغ است. یک سناتور ارشد دموکرات دیگر آمریکا به صف طرفداران لایحه پیشنهادی سنا پیوست که ارجاع توافق نهایی اتمی از سوی دولت اوباما به کنگره رو الزامی می‌کنه. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سناتور چاک شومر از ایالت نیویورک که به احتمال بسیار در دور آینده کنگره رهبری دموکرات‌ها در سنای آمریکا را بر عهده خواهد گرفت، با خودداری کاخ سفید از سپردن توافق نهایی اتمی به کنگره مخالفت می‌کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
به رغم تلاش‌های گسترده گروه‌های فشار طرفدار دولت اوباما برای جلوگیری از موافقت اعضای دموکرات کنگره با لایحه الزام ارجاع توافق نهایی اتمی به سنا، چاک شومر از سناتورهای ارشد حزب دموکرات به اتفاق 8 سناتور دموکرات دیگر و 1 سناتور جمهوری‌خواه لایحه‌ای پیشنهاد کرده که کنگره آمریکا را مجاز می‌کند تا دولت اوباما را از لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران باز دارد. آقای اوباما گفته است که چنین اقدامی موجب شکست گفتگوها می‌شود و در صورت تصویب کنگره آن را وتو خواهد کرد.
Iran would have the ability to go right back spinning its centrifuges.
جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز مانند رئیس جمهوری این کشور پیشتر هشدار داده که در چنین صورتی گفتگوها شکست خواهد خورد و دولت ایران بار دیگر سنتریفیوژها را به گردش در خواهد آورد و تحریم ها متزلزل خواهد شد.
And then you have no sanctions regime at all.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی میگوید که سناتور شومر از جانب گروه‌های گوناگون تحت فشار قرار گرفته است. این سناتور ارشد از ایالت نیویورک از اظهار نظر درباره اقدام گروه‌های مختلف پرهیز کرده. از سوی دیگر قانونگذاران جمهوری‌خواه نیز به تلاش‌های خود برای اجرایی کردن دخالت کنگره در قبال توافق نهایی هسته‌ای با ایران ادامه می‌دهند. قرار است بامداد سه‌شنبه هفته آینده 14 آوریل برابر با 25 فروردین ماه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بحث در این زمینه را آغاز کند. خارج از این تلاش‌ها شدت انتقادها از عملکرد دولت اوباما نیز فروکش نکرده است. سناتور جان مک‌کین از اعضای ارشد سنای آمریکا و از منتقدان سیاست خارجی دولت اوباما در یک گفتگوی رادیویی با شبکه CBS آمریکا اظهار داشت که گفتگوهای جان کری وزیر خارجه با نمایندگان دولت ایران آمیخته به توهم و خودفریبی است. سناتور مک‌کین افزود به زودی روشن خواهد شد که دولت ایران با آن مواردی که جان کری مدعی شده موافقت نکرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس دولت ایران در مورد شرایط توافق نهایی از جمله گفتند که تحریم ها از همون روز نخست توافق باید برچیده شوند.
ساعت 14:45 بعد از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب رو از رادیو فردا پی میگیریم. در هفته های اخیر موضوع تجارت آزاد بین ایران و هند و تمایل ایران به خرید مقادیر قابل توجهی از برنج باسماتی این کشور در کانون توجه رسانه های هند بوده. بنابر گزارش های منتشر شده در هند، در سفر اخیر وزیر بازرگانی ایران در سفر اخیر وزیر بازرگانی هند به تهران، این توافق تجاری به سامان رسید. از گزارشی از الهی روانشاد.
رسانه‌های هند روز جمعه نوشتند در سال‌های اخیر تحریم‌های اعمال شده فشار بر جمهوری اسلامی و به ویژه شهروندان آن را به اوج رسانده است و اکنون با تفاهم سیاسی حاصل شده در لوزان در سوئیس همه چشم امید به ملغا شدن آنها بستند. پیرو همین امید، ایران به تازگی یک موافقتنامه تجارت آزاد با هند داشته تا بدین وسیله رونقی به تجارت و سرمایه‌گذاری دو جانبه دهد. موضوع تجارت آزاد و صادرات برنج باسماتی هند به ایران در سفری که راجیو که وزیر بازرگانی هند اخیراً به ایران داشته مطرح شده است. وزیر بازرگانی هند به منظور شرکت در اولین جلسه JWG یا گروه همکاری مشترک ایران و هند به تهران سفر کرده بود. گروهی که از این پس سالی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد. وزیر بازرگانی هند گفته است که ایران مایل است روابط تجاری خود با هند را افزایش دهد. او پیشتر از نظر مثبت دولتش گفته بود و اینکه از طریق ایران برنج باسماتی هند به برخی نقاط اروپا و آفریقا نیز خواهد رسید. به گزارش روزنامه دی اکانومیک تایمز هند، وزیر بازرگانی این کشور گفته است که همه جوانب صادرات برنج باسماتی مورد بررسی قرار گرفته و آنها به سیستم استاندارد کودکس مجهز می شوند که هم صادر کنندگان و هم تولید کنندگان را در بر می گیرد. کودکس یک استاندارد جهانی غذایی است که کیفیت و امنیت محصول را تضمین می کند. ایران بزرگترین وارد کننده برنج باسماتی هند است. به گزارش همین روزنامه، حدود 60 تا 65 درصد از مجموع تولید برنج باسماتی هند به ایران صادر می شود. هرچند که در 7 ماه گذشته، یعنی از اکتبر سال 2014 میلادی، از میزان این صادرات به نحو چشمگیری کاسته شده بود. تحریم ها در روابط اقتصادی ایران حرف اول را می زنند. در سالهای گذشته پول فروش نفت ایران در برخی از کشورها از جمله هند بلوکه شده است و ایران هنوز اجازه استفاده از بخش اعظمی از آنها را ندارد. پالایشگاه های هند روزانه بیش از 200,000 بشکه نفت خام از ایران می خرند و 45% از پول آن را به روپیه و نه به دلار در حساب شرکت ملی نفت ایران در بانک UCO نگهداری می کنند. بقیه پول با موافقت قدرت های غربی و به ویژه آمریکا به صورت دلار آمریکا و به طور قسطی به ایران منتقل می شود. برداشت های رسمی دولت ایران در هند از ذخیره روپیه است. روپیه‌ای که برای هزینه های مواد خوراک و سایر اقلام خارج از قلمرو تحریم ها پرداخت می شود.
گزارش بود از الهی روانشاد.
بیش از 2 دهه از حضور اینترنت در ایران می گذره و پس از 20 سال برای کاربران ایرانی نام اینترنت با چند کلیدواژه اصلی همراهه. اینترنت ملی، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای ارتباطی و پیش از همه فیلترینگ یا فیلترنت. من مهدی احمدی هستم و در این برنامه از دات‌کام برای شما از تاریخ اینترنت در ایران میگم.
دات‌کام یک شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
روز جمعه وزیر خارجه ترکیه در یک کنفرانس خبری راه حل بحران یمن را برقراری آتش‌بس و همکاری کشورهای منطقه دانست و گفت او با کشورهای عرب منطقه در تماس است. چندی پیش رئیس جمهور ترکیه حمایت خود را از عربستان اعلام کرده و ایران را به دست داشتن در ناآرامی‌های یمن متهم کرده بود. گزارشی از جمشید زند.
مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مشترک خبری با همتای سودانی خود در آنکارا گفت به نظرم ما میتوانیم بر بحران یمن غلبه کنیم و در این میان در راستای حل این بحران بیشترین تکلیف و نقش بر عهده ترکیه، ایران و عربستان است. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه، آقای چاوشولو همچنین تأکید کرده است که همکنون آتشی در یمن به پا شده و ما باید آن را خاموش کنیم. مهم آن است که راه مهار این آتش را پیدا کنیم. وی همچنین به سفر اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به ایران اشاره کرده و گفته است که وی در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی درباره جنگ داخلی یمن گفتگو کرده و طرفین توافق کرده اند برای حل بحران یمن همکاری کنند. مولود چاوشاولو همچنین گفته است دولت ترکیه با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی در حال مذاکره است تا راهی برای خروج از بحران برای یمن با حفظ تمامیت ارضی آن کشور پیدا شود. به گفته وی، حل این مسئله با مذاکرات سیاسی امکان پذیر است و در مرحله اول ایجاد آتش بس و ارسال کمک‌های انسان دوستانه باید در نظر گرفته شود. در این میان روزنامه توده زمان ترکیه روز جمعه با اشاره به سخنان آقای چاوشاولو نوشته است رجب طیب اردوغان که قبلا حمایت خود را از عربستان اعلام کرده و ایران را متهم به دست داشتن در بحران یمن کرده بود نهایتا با چرخش موضع خود بعد از سفر 3 روزه‌اش به تهران راه همکاری با جمهوری اسلامی در حل مناقشه یمن را انتخاب کرده است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
کالیفرنیا هم خطاهای زیادی داشته در مواجهه با محیط زیستش. ما وقتی سیستم کالیفرنیا رو مقایسه میکنیم با سیستم ایران، وضعیت ایران به مراتب خطرناک‌تر خواهد بود اگر خوش‌سالی‌ها تداوم پیدا بکنه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا ادامه می دهیم. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را بدون قید و شرط آزاد کند. در این بیانیه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته گفته شده اگر توافق در عرصه فعالیت هسته‌ای و پایان دادن به تحریم‌ها یکی از اصلی‌ترین وعده‌های حسن روحانی بود، آزادی زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی دیگر در وعده مهم وی بود که بارها در کارزار انتخاباتی تکرار شد، وعده‌ای که تا امروز تحقق نیافته است. به گفته سازمان خبرنگاران بدون مرز، همکنون در ایران 46 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان هستند و ایران یکی از 5 زندان فعالان رسانه‌ای در جهان است. رضا معینی از اعضای سازمان خبرنگاران بدون مرز در گفتگویی با رادیو فردا به شماری از این زندانیان و وضعیت جسمی و روحی آنان اشاره می‌کند. رضا معینی:
بخشی از این زندانیان که به شکل خودسرانه بازداشت و در دادگاه‌های ناعادلانه و حبس‌های سنگین محکوم شدند در شرایط بسیار اسفبار و غیر انسانی نگهداری میشن. بسیاری از آنها بیمارند و در خطر جدی قرار دارند. از میان این افراد ما تعدادی رو نام بردیم در این گزارش، مثل خانم فقدانی که زندانی هستن منتظر حکم و دادگاهی شدنن، سعید رضوی فقیه که در وضعیت بسیار بدی در بیمارستان بود سپس به زندان انتقال داده شد و لازم گفته شود که سعید رضوی فقیه عملا حکمش پایان یافته ولی آزادش نمی کنن. آقای سراج میردامادی که به 3 سال حبس محکوم شدن و بیش از 1 سال تقریبا در زندان به سر میبرند. مسعود باستانی که در وضعیت بسیار بدی به سر میبرد و در بیمارستان بستری بود، یک بخش از بدنش به گفته خانوادهش نیمه فلج شده بود و متاسفانه از درمان لازم محرومه، و در آخر وبنگار زندانی حسین رونقی ملکی که به حبس بسیار سنگین 17 سال محکوم شده و بیش از 6 سال در زندان به سر میبره و در وضعیت بسیار بدی قرار داره. در این رابطه ما تاکید کرده ایم که بنابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اگر اجرا شود، مسعود باستانی، حسین رونقی و بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران زندانی آزاد میشوند. و هر روی آنچه که ما میخواهیم وعده است، یعنی توافقی است که جمهوری اسلامی با مردمش باید انجام دهد. این اهمیت بسیار بیشتری دارد دست کم برای ما، برای آزادی اطلاع رسانی و روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندان.
اظهارات رضا معینی از سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز را میشنیدید. و اما انتشار عکس نوزاد تلف شده مادری تهیدست در لای حوله صورتی رنگ در ایران افکار عمومی را تحت شعاع قرار داده است. یک فعال حقوق کودک در ایران از زندگی مشقتبار مادری زباله‌گرد پرده برداشته که به دلیل ضعف جسمی و کار سخت برای دومین بار فرزند مرده به دنیا آورده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، زهره صیادی عضو کانون کودکان کار کوشا روز پنجشنبه سراسیمه و مضطرب در حالی که نوزاد نوزادی مرده در آغوش داشت وارد آن خبرگزاری شد و اطلاع داد که این نوزاد از پدر و مادری زباله‌گرد متولد شده است. گزارشی در این زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته این کوشنده حقوق کودک، این نوزاد پسر چهارشنبه شب از مادری زباله‌گرد در منطقه قلعه حسن خان به دنیا آمد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، زهره صیادی عضو کانون کودکان کار کوشا اظهار داشته است که مادر نوزاد در یکی از روستاهای منطقه یاد شده سرپناهی از چوب و وسایلی از این دست برپا می کرد که دائما از طرف شهرداری تخریب و وی همواره ناگزیر به جابجایی می شده است. زهره صیادی ادامه داده است چهارشنبه شب این زن در حالی که باری از بطری بر دوش داشت دچار درد زایمان شد که این فعال حقوق کودک همراهش به منطقه بیابانی و به دور از چشم مردم رفتند تا کودک را به دنیا آورد. اما به گفته زهره صیادی از لحظه تولد مشخص بود نوزاد زنده نمی ماند، چرا که آنچه به دنیا آمده بود جنینی بود که بسیاری از اندامهایش رشد نکرده بود. بنابراین گزارش این فعال حقوق کودک سپس با تشریح مسائل و مراحل قانونی خاکسپاری نوزاد چون جمع آوری استشهاد و نامی پزشک ادامه می دهد وقتی که از طریق دهیاری به جایی نرسیدند از بهشت فاطمه قلعه حسن خان خواستند نوزاد را به خاک بسپارد یا حداقل با دریافت هر مبلغی که تعیین می کند جسد کودک را در سردخانه قرار دهد، چرا که بدنش در حال بو گرفتن است که با انجام نشدن این کار خشمگین و راهی خبرگزاری کار ایران می‌گردد. خبرگزاری کار ایران به نقل از زهره صیادی مادر زباله‌گرد را بسیار ضعیف و ناتوان توصیف کرده که حتی در زمان بارداری نیز ناچار بوده است بطری‌ها را از میان زباله‌ها جمع آوری کند و بار سنگینی از این زباله‌ها را دو بار در طول یک روز برای امرار معاش به دوش بکشد. این کوشنده حقوق کودک میگوید شاید به همین علت برای دومین بار است که وی نوزادی مرده به دنیا می آورد، چنان که در مرداد ماه سال گذشته نیز این اتفاق برای وی افتاد. بنابراین گزارش با پیگیری خبرنگار ایلنا جسد نوزاد این مادر تهی‌دست پنج شنبه شب به سردخانه بهشت زهرا منتقل شد و قرار است به خاک سپرده شود. گزارش خبرگزاری کار ایران به نقل از این فعال حقوق کودک هاکیست در منطقه قلعه حسن خان تعداد زیادی از کودکان کار زندگی می کنند که تمامی آنان را دهیاری، بخشداری و فرمانداری قلعه حسن خان می شناسد و تمامی این کودکان در مناطق بیابانی یا در چادرهایی که والدین آنها می سازند متولد می شوند. این فعال حقوق کودک میگوید این کودکان متعلق به گروه‌های فرودست جامعه بوده و به جای اینکه برای بهبود زندگی آنان چاره اندیشی شود دائما سعی در حذف آنان دارند.
گزارش بود از بکتاش خمسه‌پور و میرسیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
هفته 25 لیگ برتر فوتبال بادشاه‌های ایران جام خلیج فارس با دو مسابقه آغاز شد، هر دو مساوی با نتیجه 1-1. در مسجد سلیمان دو تیم ته جدول نفت و راه آهن 1-1 شدند که برای هیچ یک نتیجه ثمری نداشت. هر دو همچنان در منطقه قرمز جهت خروج از لیگ برتر باقی ماندند. دیدار تیم‌های استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان نیز در ورزشگاه آزادی 1-1 شد. نیمه اول بدون گل و در نیمه دوم استقلال با پنالتی امید ابراهیمی و ذوب‌آهن با ضربه سر دانیال اسماعیلی فر صاحب گل شدند و بازی 1-1 مساوی پایان یافت. این مساوی می تواند استقلال رده سومی را از جمع مدعیان قهرمانی خارج کند و ذوب‌آهن نیز در همان مکان ششم باقی بماند. امروز شنبه نیز سه بازی دیگر از هفته 25 لیگ برتر در برنامه است. سایپا و سبا در کرج، گسترش فولاد و ملوان در تبریز و پیکان و پدیده مشهد در تهران پیکار خواهند داشت. تیم ملی کشتی آزاد ایران که روز چهارشنبه برای شرکت در جام جهانی کشتی آزاد وارد لس آنجلس شده است، ظرف روزهای پنجشنبه و جمعه تمرینات خود را در این شهر دنبال کرد. ایران با یک تیم 15 نفره در جام جهانی کشتی آزاد شرکت کرده است. در هر وزن دو کشتیگیر ایرانی حضور دارند، به جز وزن 70 کیلو که یک نفر است. ایران در جام جهانی کشتی در لس آنجلس در گروه B با تیم‌های بلاروس، ترکیه و جمهوری آذربایجان همگروه است. در گروه آ آمریکا، روسیه، کوبا و مغولستان رقابت دارند. سال گذشته در جام جهانی کشتی آزاد ایران به مقام قهرمانی رسیده، اما به گفته برخی کارشناسان امسال حضور چند کشتیگیر جوان و کم تجربه در تیم کار را برای ایران سخت کرده است. ولی رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی در شبکه خبر گفته است:
ببینید، ما به هر حال ما یک روزی ستاره هامون کشتیشون تموم میشه و باید به جوان ها اعتماد کنیم.
و حالا این تیم نسبتاً جوان روز شنبه ابتدا به مسافت بلاروس می‌رود و سپس با ترکیه روبرو خواهد شد. حریف بعدی ایران جمهوری آذربایجان است که اگر ایران آن را شکست دهد می‌تواند در فینال جام جهانی با آمریکا یا روسیه پیکار داشته باشد. و در فرانسه زلاتان ابراهیموویچ ستاره تیم فوتبال پاریس سن ژرمن که به خاطر توهین به داور و همچنین کشور فرانسه 4 جلسه از شرکت در مسابقات فوتبال محروم شده است، امشب میتواند در فینال جام اتحادیه باشگاه‌های فرانسه در تیم پاریس سن ژرمن بازی کند. در بیانیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فرانسه گفته شده محرومیت ابراهیموویچ از روز دوشنبه اعمال خواهد شد. امشب پاریس سن ژرمن در فینال جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های فرانسه با تیم باستیا روبروست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودن و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
با سلام دوباره، باراک اوباما و رال کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا امشب در ضیافت شام در اجلاس سران قاره آمریکا در پاناما شرکت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها این برای نخستین بار است که یکی از رهبران کوبا به این نشست دو روزه دعوت شده است. سران بیش از 30 کشور قاره آمریکا در این نشست حضور دارند. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما و رال کاسترو پنجشنبه شب برای دومین بار تلفنی گفتگو کردند و انتظار می‌رود روز شنبه در جریان اجلاس با هم صحبتی داشته باشند. جان کری و ارنست مونیز وزیران خارجه و انرژی آمریکا هفته آینده برای توضیح درباره تفاهم هسته‌ای با ایران به کنگره می‌روند. خبرگزاری رویترز به نقل از دستیار مشاور امنیت ملی باراک اوباما این خبر را داده است. نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره و معدودی از دموکرات‌ها خواستار بررسی و تایید توافق نهایی هسته‌ای با ایران در کنگره قبل از لغو تحریم‌ها هستند و سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفته است که هفته آینده طرحی را در این مورد در این کمیته به بحث خواهند گذاشت. وزارت خارجه آلمان می‌گوید سرعت لغو تحریم‌ها بستگی به عملکرد ایران دارد. به گزارش رویترز سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه گفت ما متوجه هستیم که منفعت ایران ایجاب می‌کند تحریم‌ها هر چه زودتر لغو شود و هنوز درباره جزئیات جدول زمانی برای لغو تحریم‌ها گفتگو نکردیم، اما اینکه تحریم‌ها از چه روز برداشته شود بستگی به ایران دارد. آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه گفته بود او موافق یا مخالف تفاهم هسته‌ای لوزان نیست، اما در صورت رسیدن به توافق نهایی تحریم‌ها باید از روز امضای آن برداشته شود. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی کشتی به لس آنجلس در آمریکا رفته است. به گزارش خبرگزاری اینا، تیم ایران در این مسابقات در روزهای 22 و 23 فروردین در این شهر شرکت می‌کند. ایران در گروه دوم با تیم‌های آذربایجان، ترکیه و بلاروس همگروه است. پارلمان پاکستان روز جمعه بی‌طرفی این کشور را در بحران یمن تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز نمایندگان پارلمان به اتفاق آرا مداخله نظامی این کشور در یمن را رد کردند و خواهان حل مسالمت‌آمیز مناقشات در این کشور شدند. عربستان از پاکستان خواسته بود تا به حملات ائتلافی به رهبری این کشور در حمایت از رئیس جمهوری برکنار شده یمن عبدالربه منصور هادی علیه شورشان حوثی بپیوندد.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید. جامعه
سلام به همراهان مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضر حیدری هستم. عصر جمعه همه شما بخیر. در این برنامه نگاهی میکنیم به آخرین وضعیت یکی از مهمترین نمادهای شهر تهران، برج آزادی، که سالهاست درباره روند فرسایشی آن اظهار نگرانی میشود. پیش از اون اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن چند خبر کوتاه. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، رئیس سازمان سوادآموزی ایران از طرح شناسایی و جذب کودکان در معرض آسیب خبر می‌دهد. طرحی برای باسواد کردن این کودکان که از فعالیت‌های مهم حوزه سوادآموزی محسوب خواهد شد. خبرگزاری ایسنا هفته گذشته از رسیدن قطار پولدارها به ایران خبر داد. حرکت قطار لوکس عقاب طلایی در سال 2015 در مسیر جواهرات پارسی از 20 فروردین ماه آغاز شده. این قطار که به قطار پولدارها مشهور شده، در سال گذشته 2 رفت و برگشت به ایران داشته است. قطار اکسپرس دانوب سال گذشته حدود 140 مسافر را با ملیت‌های اروپایی، آمریکایی، استرالیایی و آسیایی به ایران آورد. گزارش ها که از آن است که این قطار قرار است تا پایان سال 2015 میلادی 8 برنامه رفت و برگشت به ایران داشته باشد. و در ایران روز زن و مادر رو پشت سر گذاشتیم. درهای آسایشگاه کهریزک روز پنجشنبه به روی عموم مردم باز بود. مسئولان این آسایشگاه از همه شهروندان دعوت کرده بودند تا روز پنجشنبه 20 فروردین ماه از صبح تا شامگاه با عاطفه و نوع دوستی خود به این آسایشگاه بروند، به مادرهای پیر سر بزنند و روز مادر در تقویم ایرانی را به آنها تبریک بگویند. از سال 1349 که حسین امانت معمار برجسته ایرانی برج آزادی را ساخت تا امروز که 44 سال بر شهر تهران گذشته، یک انقلاب بزرگ و تحولات پی در پی اجتماعی در حافظه شهر ثبت شده و برج‌ها و بزرگراه‌ها و پل‌ها به آن اضافه شده، از همان زمان تا به حال برج سفید شهر نماد پایتخت ایران شده است. مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی در سالهای گذشته زیر نظر بنیاد فرهنگی هنری رودکی اداره می شود و چیزی که بسیار از فعالان حوزه شهری بارهان را پی گرفتند و نیافتند، گزارش مستندی است درباره چگونگی نگهداری برج آزادی. اما این همه داستان این برج نیست. هر از گاه گزارش هایی از فرسایش و آسیب دیدگی برج آزادی می رسد. هفته گذشته بار دیگر خبرنگاران از سوراخ شدن سقف برج آزادی خبر دادند. خبری که وقتی به رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران رسید، او اعلام کرد اطلاعی از آن ندارد. عبدالحسین مختاباد از تصویب بودجه برای مرمت برج آزادی خبر داد و گفت معاونت فنی و کمیته مشترک ساماندهی برج آزادی موضوع سوراخ شدن سقف این برج را پیگیری می کنند. بعضی خبرنگاران گفتند تصویب این بودجه ها خبر تازه‌ای نیست و اجرایی شدن بودجه مرمت برج موضوعی است که عملاً در سالهای گذشته اتفاق نیفتاده. آیا برج میلاد در نگاه مسئولان در این سالها جایگزین برج آزادی شده؟ آیا اهمیت نمادین برج آزادی به برج میلاد منتقل می شود؟ مریم سخاپور خبرنگار پیشین حوزه شهری در تهران بود است.
میتونه دو تا برج، حالا هم برج آزادی هم برج میلاد، توی جایگاه خودشون اون معنای نمادین رو داشته باشه. حالا خیلی از شهرهای دنیا چند نماد شهری به عنوان هویت اون شهر معرفی میشه، هیچ مغایرتی هم با هم نداره. برج آزادی توی جایگاه خودش یک سری ویژگی های خاصی خودش رو داره. معماریه که برگرفته از طاق کسرای دوره ساسانی هست و همچنین تلفیقش با معماری اسلامی الان دارای قدمت خاص خودش هستش، میتونه یک نماد تهران باشه. و برج میلاد با معماری متفاوت یک نماد دیگه، ولی برج آزادی هنوز خب اون جایگاه هویتی خودش رو حفظ کرده. شاید هنوز خیلی ها با برج میلاد نمیتونن این ارتباط رو بگیرن که معماری خیلی ویژه و خاصی داشته باشه و اونو نماد تهران بدونن، ولی هنوز برج آزادی یک نماد هویتی پایتخت شناخته میشه. ضمن این که خب بعد از گذشت چند دهه جزوی از میراث فرهنگی این شهر هم شناخته میشه.
نگرانی ها برای برج آزادی از آغاز دهه 90 شدت بیشتری گرفت. از سال 1392 روند فرسایش برج آزادی جدی‌تر شد. گزارش های متعددی در تمام این سالها درباره وضعیت رو به تخریب این برج منتشر شده و اگرچه بنیاد فرهنگی هنری رودکی امور جاری برج را پیش برده، اما در بحث مرمت و نگهداری هرگز متولی این سازه نمادین و فرهنگی پایتخت ایران مشخص نبوده.
همیشه توی شهرداری، توی شورای شهر، حالا توی دهه اخیر گفته شده که مثلا مدیریت یک پارچه شهری، مدیریت یک پارچه شهری اینجور جاها خودشو نشون میده. در واقع بهره بردار برج آزادی بنیاد رودکیه. بنیاد رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاده. مسئولیت حفاظت از آثار میراثی با سازمان میراث فرهنگیه. مسئولیت نگهداری از شهر با شهرداریه. همیشه وقتی خواستن این سازمان ها مثلا در رابطه با برج آزادی کنار هم قرار بگن، کنار هم بشینن، مشکلات تازه شروع شده. یعنی هیچ موقع نشده اون مدیریت یک پارچه شهری توی همه جا، توی ترافیک تهران، توی خیلی جاهای دیگه که نیازمند این هستش که مثلا غیر از شهرداری سازمان های دولتی و غیر دولتی کنار هم بشینن، هیچ موقع این اتفاق نیفتاده که یک همکاری، یک هماهنگی خیلی خوب میان اینها برگزار بشه، یک خروجی خوب داشته باشه و بعد به یه نتیجه خوبی برسه. برای اینکه برج آزادی بیشتر از 15 ساله که داره چکه میکنه، یعنی یک بخشی از برج آزادی داره چکه میکنه. حدود 7-8 سال پیش یک پروژه مرمت شهرداری داشت در برج آزادی که کل محوطه رو آیغ‌کاری کنن، هزینه خیلی زیادی شد، فکر میکنم بالای 20 میلیارد تومان هزینه برای مرمتش انجام شد. ولی دقیقا در روزی که قرار بودش که حالت بهره برداری انجام بشه، مثلا نشون بدن که ما مرمت کردیم با هزینه 20 میلیارد تومانی، ولی برج آزادی اون روز هم داشت چکه میکرد. الان هم خیلی سال هستش، سالهای اخیر مرتب صحبت از مرمت میشه، شورای شهر بودجه هم در بودجه شهرداری قرار میده، ولی هیچ موقع این مرمت اصولی نبوده یا به مرحله اجرا خوب گذاشته نمیشه.
مرمت رویایی که آزادی در سر میپرورد و هیچگاه یا به درستی انجام نمیشود و یا به مرحله اجرا نمیرسد. مریم سخاپور.
سال 93 شورای شهر مبلغ 5 میلیارد و 700 میلیون تومان برای مرمت برج آزادی اختصاص داده بود و البته کار مرمت شروع نشد. حالا شاید دلیلش هم به خاطر اینکه به توافق نرسیدن، چون که همیشه این اختلاف بوده بین میراث فرهنگی و شهرداری. خب میراث فرهنگی کار شهرداری قبول نداشته، شهرداری کار میراث فرهنگی قبول نداشته. میراث فرهنگی هیچ موقع به طور جدی وارد نشده، خیلی انگار موضوع درجه چندمش بوده برج آزادی. خب بیشتر خرجا رو شهرداری کرده، ولی شهرداری اصولی نتونسته اجرا کنه کارهای مرمت و وضعیت هم همینجوری باقی مونده.
برج آزادی را برای یادبود جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران ساختند. معماری شاخص برج، تلفیق طاق‌ها که از معماری پیش از اسلام در دوره هخامنشیان و ساسانیان گرفته شده با معماری پیش از اسلام، جزئیات اجرای بنا و نحوه چیدمان سنگ‌های نما، همه از ویژگی‌هایی است که در منحصر به فرد بودن این برج برشمردند. علاوه بر فرسایش و آسیب دیدگی‌های سال‌های اخیر، گاه محوطه امن برج هم نقض شده. در سالهای اخیر و با وجود ثبت ملی برج آزادی در فهرست میراث فرهنگی، ساختن مسجد در برابر نمای شمال غربی برج استانداردهای بصری آن را هم تهدید کرده است. با من فهیمه خضر حیدری در این غروب جمعه همراه بودید با مجله جامعه رادیو فردا. سپاسگزارم از همراهی شما و تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مثلا روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com